را بر ما بارانی ببار که قحطی زدا و سبزیزا فرح بخش و بیکران و فراوان باشد تا با آن قامت گیاهان روینده را استوار سازی و پژمرده ها را سرافرازی. خداوندا بر ما چنان ببار که از تپه ها آب جاری کنی، چاه‌ها را سرشار سازی، جوی‌ها را روان و درختان را برویانی و در همه شهرها ارزانی پدیداری، چارپایان و مردمان را شادمان داری و روزی‌های پاکیزه‌ات را بر ما کامل گردانی، کشتگاه‌هایمان را برویانی و چهارپایان را پرشیر سازی و بر نیروی من بیفزایی. خدایا چنان مکن که سایه آن ابرها بر ما باد سوزان شود و سرمایش گزنده و شوم گردد، و چنان مباد که بارانش را برای ما چون کیفر سنگ باران سازی و آبش را در کام ما تلخ و ناگوار گردانی. بار خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و برکات زمین و آسمان را به ما ارزانی دار، که بی گمان تو بر هر کار توانایی.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وهو الولي القدير.
گروه جامعه و فرهنگ رادیو معارف تقدیم می کند. سلام سر خط با موضوع آغاز برنامه های رادیو معارف در نوبت صبح برای سلامی به همه مردم ایران. سلام سر خط، شنبه تا پنج شنبه ساعت 6:30 مجله صبحگاهی مهربان باشین با محوریت نشاط معنوی و آماده شدن برای یک صبح خوب. مهربان باشی. شنبه تا پنج شنبه 6:45 صبح. سینما معنا با موضوع بازخوانی سینمای معناگرا، همنشینی کارشناسان ناماشنای سینما در سینما معنا، یک شنبه و پنج شنبه ساعت 23. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ملکو
روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم.
انسان چجوری میتونه خودشو بهتر بشناسه؟
پرسبان در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
لطفا از استاد محمدی بپرسید که اصلا چرا خدا ما رو خلق کرده.
از کجا آمدم، آمدنم بر چه بود، به کجا میروم، آخر ننمایی وطنم،
به کجا. کجا می روم آخر ننمایی وطنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و همراهان گرامی. توفیق داریم با برنامه پرسمان اعتقادی از شبکه رادیویی معارف مهمان شما عزیزان شنونده باشیم. در برنامه امروز هم توفیق داریم در معذر جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی شارودی باشیم. جناب استاد سلام علیکم، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم محضر دوستان عزیز شنونده و آرزوی سلامتی، توفیقات روز افسون، قبول طاعات و عبادات و همین عبادتی که الان انجام میدم و این گنجینه بسیار عظیم، شلا خدا من همه رو قبول کنه. خدا متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان برسیم. انشاءالله که حاصل گفتگوی ما گامی در جهت فهم و درک احکام نورانی اسلام باشه. یه فرمایشی مولا امیرالمومنین در قرار دارن، فرماید که العلم کنزون، علم گنجه، گنجینه. من تو گنجینه دو نوع داریم، گنجینه مادی، گنجینه معنوی. علم هر دوشه، علم هم گنج مادیه هم گنج معنویه، چون علم هم عالم رو به لحاظ مادی دست و پر میکنه که محتاج نباشه، هم به لحاظ معنوی که دیگه گنج بی نظیریست. شاید فرموش حضرت بیشتر شامل همین بخش دوم باشه که دو نوع گنج داریم، گنج مادی که حالا طلا و چیزای از این قبیل باشه و گنج معنوی که خیلی از اون مهمتر هست و علم گنج معنویست در درجه اول، هم تو که اشاره کردم حتی گنج مادی هم هست. پس ما باید اگر کسی هم دنبال گنج هست بیاد دنبال علم، به گنجی میرسه که بی نظیره. انشاءالله که حاصل گفتگو ما با دوستان گامی در جهت به دست آوردن این گنجینه بی نظیر باشه
انشاءالله.
یه فرمایش هم پیامبر دارن، فرمود که العلم خزائن و مفاتیح و حس سؤال، علوم گنجینه های بسیار با عظمتی هستن. این خزائن و چون غیر منصرفه تنوین نگرفت، اگر نه اگه تنوین میگرفت تنوینش تنوین تفخیم بود.
بله.
اینقدر مهمه که قابل تعریف نیست. بعد میفرماید که فسألوا یرحمکم الله، بپرسید تا رحمت خدا بر شما نازل بشه. العلم خزائن و مفاتیح و سؤال، فسألوا یرحمکم الله فإنه یوجر فیه اربعه، چون در سؤال جواب چهار گروه اجر و بهره و ثواب میبرن: السائل و المجیب و المستمع و المحب له، پرسشگر، پاسخگو، شنونده و کسی که دوست داره سؤال جواب رو. این چهار گروه همزمان. به هر حال اونجا هم پیامبر میفرماید که العلم خزائن، از امام صادق هم این همین روایت نقل شده. بله، علوم گنجینه های بی نظیری هستن که ما باید دنبالشون باشیم.
بسیار ممنون از اینکه قبول زحمت کردید و در برنامه خودتون حضور پیدا کردید. انشاءالله که این روایات زیبا و ارزنده ای رو که بیان کردید شامل حال ما و شنوندگان عزیز ما بشه. همین ابتدا برنامه رو معطر می کنیم به عطر صلوات بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و مطهر ایشون.
اللهم صل و سلم على محمد، اللهم صل و سلم على محمد و آل احمد و آل
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همراهان عزیز، شنونده برنامه پرسمان اعتقادی از شبکه رادیویی معارف هستید. شما عزیزان میتونید از طریق دو شماره تلفن 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و همچنین شماره سامانه پیامکی 30553 سوالات اعتقادی خودتون رو از برنامه بپرسید و پاسخش رو از جناب استاد محمدی شارودی دریافت کنید که از همین طریق شنونده عزیزی با شماره تلفن 0919-8530 این سوال رو از برنامه پرسیدن که آیا مجاز است بعضی از مسئولین کشور که کوتاهی میکنند رو لعنت کرد بعد از اتمام مسئولیتشون؟ چطور؟ خب جناب استاد در خدمتتون هستیم. آیا اصلا کلن لعنت افراد مجاز هستیم به لعنت کردن، حالا چه مسئول باشه چه غیر مسئول؟
این سوال دو بخش داره. یه بخش این که کوتاهی میکنند، حالا نه کوتاهی، گاهی ممکنه خیانت کرده باشن، گاهی ممکنه که ضربه زده باشن، گاهی ممکنه که بدتر از کوتاهی.
بله.
ممکنه وجود داشته باشه.
بله.
اما احراز این مسئله مهمه. واقعا این که ما خیال میکنیم کوتاهی کرده، واقعا کوتاهی کرده. ما همه اون علل و عوامل، همه اون فاکتورها رو تو دستمون هست که ببینیم که سرجم این کار کوتاهی بوده یا نه، کارش درست بوده.
اطلاعات کامل و جامعی داریم یا نداریم؟
همینطوره، پرونده همش که دست ما نیست.
بله.
اگه انسان از بالا نگاه کنه ببینه که اگه مثلا فرض کنیم اون که ما میخواییم و انجام میداد چقدر فایده داشت، چقدر ضرر داشت برای نظام، ببین فایدهش بیشتر بود یا ضررش بیشتر بود. من یه نکته خدمت دوستان عرض بکنم، یه خطبه داریم از مولا امیرالمومنین علیه السلام، یک بخش کوتاهی از خطبه تو نهج البلاغه اومده که اون ربطی به اصل خطبه نداره. تو خطبه دوم یک بخش خیلی ناچیزیش، خطبه خیلی مفصله، 12-13 صفحه. عده‌ای از اطرافیان حضرت، از شیعیان خالص حضرت و از خود اهل بیت حضرت هر روز تحت فشار قرار میدادن که چرا فلان کوتاهی که شده رو جلوش نمیگیری، چرا فلان حقی که ضایع شده رو برنمیگردونی، چرا فلانی برش نمیداری، چرا فلان حلال که حرام شده رو مثلا برنمیاری، از این چیزا. حضرت تحت فشار بود. بعد فرمود شما چی میگید؟ اینا که شما میگی من انجام بدم، همین کسانی که اطراف من دارن در رکاب من شمشیر میزنن بر علیه من شورش میکردن، منو میکشتن، اصل نظام نابود میشد. بعد خود حضرت 30 مورد اسم میبره، 30 مورد حقی که ضایع شده، حلالی که حرام شده، حرامی که حلال شده. بعد فرمود من اینا تغییر بدم، تغییرش مساوی است با کل از بین رفتن نظام، از بین رفتن خود نظام امیرالمومنین، کشته شدن خود حضرت. بعد فرمود که اینا اومدن گفتن برای ما امام جمعه تعیین کن که برامون نماز تراویح رو بخونه. من گفتم این نماز مستحبه، پیغمبر شما فرمودن نماز مستحبی به جماعت خوندن بدعت است و حرام است، شما چی میگید؟ بعد فرمود که دیدم تو صفای خود حضرت دارن شعار میدن. به ما مشتاق فرمود که برو چه خبره. رفت من گفت برای شما دارن شعار میدن، بیان با سنت فلانی، با سنت فلانی میگه که شما. حضرت فرمود شما چی میگید؟ من بخوام دست بین کارا خب ما از اون بالا نگاه کنیم ببین اگه فلان مسئولی که ما میگیم که این خیانت کرده، کوتاهی کرده، مثلا چرا برش نمیدارن؟ ما لعنش کنیم. از بالا چرا بر نمیدارن؟ رهبر چرا برش نمیدارن؟ از پایین ما لعنش کنیم. خب بریم ببینیم آیا واقعا قضاوت ما درسته یا نه. نظر دادن ما شبیه نظر دادن همون داستان فیل شناسی مولوی که خوندید.
بله.
طرف گفت که فیل ستونه، هر دو گفت نه خیر اشتباه میکنی، فیل ستون نیست، فیل ناودانه. نفر دوم گفت نه خیر، هر دوتون اشتباه میکنی، فیل باد بزنه. نفر چهارم گفت نه خیر، همه تون اشتباه میکنی، فیل تخت خوابه. گاهی ما شناختمون و قضاوتمون قضاوت همون فیل شناسیه، دستمون پای فیل خورده،
موضعیه. بله ستون دیدیم،
یقینا فیل ستونه. نه، باید از این تاریخ خونه اومد بیرون، از بالا نه. چون این مسئله مهمیست، خیلی خیلی راحت ما قضاوت میکنیم، لعن میکنیم، نفرین میکنیم، حتی ایراد میگیریم به مسئولین بالا، مافوق، چرا رهبر معظم انقلاب فلانی برش نمیداره، چرا فلان کارو نمیکنه.
بعضی
چرا...
جاها راهکار قانونی، سازوکار قانونی اجازه بعضی از کارها رو نمیده.
همین است که
قانون داره کار انجام.
همه فاکتورها، همه فاکتورها رو ما نمیبینیم. از این پایین دستمون پای فیل خورده، قسم از تباس میخوریم که فیل ستونه. نه آقا، فیل ستون نیست. از این تاریخونه بیا بیرون، همه علل و عوامل رو ببین، منافع و مزار، فایده ها و ضرر ها رو ببین، وقت اگه به همین قضاوت رسید این قضاوت درسته. اما اینکه انسان از یه زاویه نگاه بکنه، یه گوشه کار رو ببینه، بعد طرف رو ملعون بدونه، در حالی که وقتی که مطلب روشن میشه میبینیم خیر ما اشتباه کردیم، قضاوت میکنیم. قضاوتی که ابلیس وقتی با نوک ملاقات کرد بهش گفت 3 جا من با تمام قوا حضور دارم، 1 وقتی که با نامحرم خلوت کردی، نفر سومتون منم، 2 وقتی عصبانی شدی، همه اینا اختیار دست منه، 3 وقتی خودت قضاوت کن، با تمام قوا حضور دارم که به جور قضاوت کنم. بنابراین اولا این که آیا اون طرف که ما داریم لعنش میکنیم مستحق لعن هست یا نیست، این خیلی مهمه.
بله.
2 حتی المقدور مؤمن رو نباید لعن کرد، اینا هم به هر حال باورهاشون باورهای ایمانی است، مگر اینکه انسان دیگه یقین داشته باشه. لعن مال کفار هست، مال کسانی هست که اینا در مقابل حق ایستادن.
بسیار ممنونم جناب استاد، امیدواریم این شنونده عزیز هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف رو میشنوید، با ما همراه باشید.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
شنونده برنامه پرسمان اعتقادی از شبکه رادیوی معارف هستید. دو شماره تلفن 329-551 و 329-552 با پیش شماره 025 راه‌های ارتباطی شما با این برنامه هست که از این طریق میتونید سوالات تلفنی خودتون رو از برنامه بپرسید. سوال تلفنی از این شنونده آماده پخش هست، به اتفاق میشنوید.
عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت استاد محمدی. یه سوال اعتقادی داشتم، این که می‌خواستم ببینم که ثواب صلوات فرستادن بیشتره یا لعن به دشمنان اهل بیت.
سلام علیکم، ممنون از شما برادر گرامی که سوال خودتون رو از برنامه پرسیدید. جناب استاد بفرمایید.
این که کدام ثوابش بیشتره، علل و عوامل متعددی تأثیر میذاره. این که کی صلوات بفرسته، کجا صلوات بفرسته، لعن کجا باشه، در مقابل کی لعن کنه، این هر کدام عوامل متعدد ثوابها رو کم و زیاد میکنه. نمیشه مطلق گفت این یا اون، اما حقیقت اینه که اول باید انسان با تبری بیگانه رو از قلب بیرون کنه، بعد با تولی دوست رو تو قلب جا بده. با لعن انسان بیگانه رو طرد میکنه، از قلبش بیرون میکنه، با تولی با صلوات دوست رو تو قلب خودش جا میده. پس حداقل از لحاظ تقدم طبیعی لعن تقدم داره، گرچه از نظر تقدم رتبی ما معتقدیم که صلوات تقدم داره، یعنی از لحاظ رتبی مقام صلوات بالاتره، اما از لحاظ اون تقدم طبیعی طبعا اول پاک کردن بعد تو مظروف چیز ریختن، مثل تعلیم و تربیت، اول یاد گرفتن بعد اون عمل کردن، اول وضو بعد نماز. به لحاظ ترتیب طبیعی اول وضوست، وضو مقدم بر نماز، نمیشه انسان اول نماز بخونه بعد خود بره وضو بگیره. اما به لحاظ مقام، مقام صلوات انقدر بالاست که هیچ چیز جایگاه صلوات رو نمیگیره، به لحاظ رتبی اصل نمازه. اینجا هم همینطوره.
پس ثواب صلوات بیشتر از لعن هست،
به لحاظ رتبه مقام صلوات بالاتره، به لحاظ طبیعت وقوع اول لعن بعد، مخصوصا تو زیارت عاشورا میبینید اول لعن بعد صلوات، جهتش همینه که لعن در واقع پاک میکنه و
تخلیه اول صورت میگیره بعد تحلیه بشه.
بله. پس از لحاظ طبیعی و از لحاظ اون روند وقوعشون اول لعن بعد صلوات، از لحاظ رتبه، رتبه صلوات از همه بالاتره.
بسیار ممنون و متشکرم از حضرتانی. امیدواریم این شنونده گرامی هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. برنامه پرسمان اعتقادی از شبکه رادیویی معارف تقدیم حضور شما عزیزان میشه. شما عزیزان میتونید برای شنیدن قسمت‌های قبلی این برنامه به پایگاه اینترنتی ایران صدا و یا نرم افزار ایران صدا مراجعه کنید و قسمت‌های قبلی این برنامه رو دریافت کنید. با ادامه برنامه با ما همراه باشید.
پاسخ‌های کوتاه
912-47-62 پرسیدند لطفاً بفرمایید بهترین نوع وقف چه چیزی است؟
مورد به مورد فرق میکنه، نمیشه قاعده کلی گفت. گاهی ممکنه که در یک جا یک مسجد وقف کردن بهترین نوع وقف باشه، یک جا ممکنه یک کتاب چاپ کردن بهترین نوع وقف باشه، یه جا ممکنه که برای یتیم ها انسان بخواد یک مالی وقف کنه اون بهترین نوع باشه، بر حسب این که ضرورت ها و نیاز ها و شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی چی باشه نوع وقف هم فرق میکنه. فقط مهم اینه که انسان اولویت ها رو مطالعه بکنه، ببینه که ضرورت در کدوم قسمت هست. اما اگه بخوایم به شکل قاعده کلی عرض کنیم، من عرض میکنم که این نظر بنده هست که اون جاهایی که کارهای فرهنگی هست، کارهای عام المنفعه فرهنگی هست، مثل همین کتاب که من عرض کردم، یا مثل رسانه هایی که کار فرهنگی میکنن یا مؤسساتی کار فرهنگی میکنن، اینها به نظر ما اولویت داره. چون حالا مثلا کسی فلان غذا بهش نرسیدش طوری نمیشه، اما اگه بخواد راه رو پیدا نکنه، بخواد بهشتی نشه، خب این خیلی ضرر بزرگی است. ممکنه مدتی مثلا به سختی زندگی بکنه اما آخرش اهل بهشت باشه. کارهای فرهنگی در واقع باعث میشن که انسانها به بهشت برن.
916-74-26 پرسیدند اگر کسی تو این دنیا دچار مریضی روحی باشه و عذاب روحی بکشه، تو برزخ و روز قیامت هم همین عذاب رو خواهد کشید؟
نه خیر، اینا مال جسمه، این مال این جسمه، بدن برزخی شدن از اینها رو نداره. بنابراین کسی که در دنیا مثلا نابینا بوده یا در دنیا فلج بوده یا هم دچار بیماری های روحی روانی بوده، اونجا سالم هست. اینها مال دنیاست، مال این بدن عنصری خاکی ناسوتی دنیوی است.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
بخش پاسخ‌های کوتاه رو به اتفاق شما عزیزان شنونده شنیدیم. شما گرامیان میتونید از طریق دو شماره تلفن 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 سوالات اعتقادی خودتون رو از برنامه بپرسید و یا اینکه به صورت پیام صوتی از طریق پیام رسان ایتا سوالاتتون رو به شماره 0900-195-2595 ارسال کنید تا انشاءالله سوالاتتون در برنامه تر بشه و جناب استاد محمدی به این سوالات پاسخ بفرمان. شنونده عزیزی با شماره تلفن 0930-8409 این سوال رو از برنامه پرسیدند: آیا کسی که سختی مریضی صعب العلاج را تحمل می کند ثوابی برایش نوشته می شود؟ جناب استاد بفرمان.
ثواب نه، عوض بله، این دوتا با هم قاطی نشه. ثواب برای عبادت، اما کسی که مریضه و تحمل میکنه مریضی رو، عبادت نمیکنه که ببین به ازای این عبادت بهش ثواب داده میشه. ثواب یعنی نفع مستحق همراه تعظیم و اجلال، عوض یعنی نفع مستحقی که دیگه همراه تعظیم و اجلال نیست. ثواب به ازای عبادت، عوض به ازای رنج و درد و مشکلاتی که انسان تحمل کرده.
بله.
خب ایشون به ازای این مریضی کشیده عوض داده میشه، عوضش هم بسیار زیاده. در روا داریم که وقتی در قیامت این عوضها رو که افراد میبینن، همه آرزو میکنن کاش جای اون مریض بودن و این بیماری رو داشتن که حالا این عوض رو دریافت کنن. این عرض کردم که این واژه ها سر جای خودش استعمال بشه. اگر بگیم که بیماری مثلا ثواب داره، اینو جای خودش استعمال نکردیم. باید هم بگیم بیماری عوض داره و بله عوض داره، عوضش بسیار زیاده و جبران میکنه همه این درد و رنج هایی که بنده خدا در دنیا تحمل کرده. بحث اعواض توی کلام یه بحث بسیار مهمی است. دوستان اگه به کتاب کشف المراد مراجعه کنن تو بحث عدل الهیش، تو بحث افعال خدا، میبینن بحث اعواض یک بحث خیلی مفصل و بحث خیلی دقیق است. اینجا جای عوض هست و بله عوض داده میشه و عوض هم خیلی زیاده.
بسیار متشکرم جناب استاد. عزیز شنونده با شماره 0996-5190 این سوال رو جناب استاد از برنامه پرسیدن که من قرآن عربی بلد نیستم، میتونم فقط فارسیش رو بخونم؟ خب ظاهرا مقصود اینه که آیا اگر فارسی هم قرائت کنه ترجمه قرآن رو ثواب داره یا نه؟
قرآن کلام خداست و قرائت قرآن فقط برای همون خود قرآن معنا داره. ترجمه کلام اون مترجمه، کلام خدا نیست. اون فهم خودش رو از اون آیه به زبان دیگه بیان کرده، به زبان فارسی، انگلیسی، به زبان دیگه. بله. بنابراین ما قرائت قرآن که میگیم شامل خواندن فارسی نیست. بله اون یه ثواب دیگه داره که انسان داره مطالعه میکنه، ثواب مطالعه داره اما ثواب قرائت نداره. پس نه، نمیشه گفت که من چون قرآن رو عربی نمیتونم بخونم میخوام ترجمه فارسی بخونم. ترجمه فارسی قرآن نیست، کلام مخلوق. دو، راهی که ما پیشنهاد میکنیم اینه، الان که دیگه شما تو موبایلتون، تو رادیوتون، تلویزیونتون، انقدر سی دی ها، نمیدونم فلش ها، هر چی که بگید کل قرآن هست. ما توصیه‌مون اینه که شما قرآن رو باز کنید، شما که فارسی بلدید نصف واژه قرآن رو معناش بلدید. من توضیح بدم بد نیست، 800 تا تقریبا واژه در قرآن هست که میگن لغات اکثر. این 800 تا واژه بیش از 80% قرآن تشکیل میده.
بله.
یعنی کسی این 800 تا بلد باشه بالای 80% قرآن کاملا میفهمه. از این 800 تا واژه که من عرض کردم فارس زبان ها بین 400 تا 450 تاشو بلدن. این معنیشو بلدن. مثلا پس میگه الحمدلله رب العالمین، کدوم کلمش بلد نیست؟ حمد رو نمیفهمه یعنی چه؟ لله رو نمیفهمه چه؟ رب رو نمیفهمه. میمونه 350 یا 400 تا واژه. راهش اینه که قرآنش میخونه، صوت قرآن رو گوش کنه، خودش هم خط ببره. یا تو مقابله هایی که مبارک رمضان میذارن شرکت. بله. کنه. بعد از مدت میبینی که قرآن رو خیلی روان میخونه و هیچ مشکلی هم براش وجود نداره. به این ترتیب هم قرآن رو گوش کرده، گوش کردن قرآن ثواب داره، هم نگاه کردن قرآن ثواب داره، هم یواش یواش قرآن رو یاد میگیره، قرائت قرآن رو یاد میگیره. پس این یک راهشه. راه دیگه هم این که اون قرآن اونجایی که بلده، مثلا سوره قل هو الله رو که بلده از رو بخونه،
بله،
سوره حمد که بلده بخونه، اون سوره که بلده رو بخونه، یواش یواش با واژه آشنا میشه. به هر حال به هر شکلی میتونه بخونه ولو غلط بخونه، فرشته‌ها بین زمین و آسمان تصحیحش میکنن، اون که غلط خونده رو غلط و بالا نمیبرن. پس حقیقت اینه که برای قرآن خود قرائت قرآن موضوعیت داره،
قرائت عربیش.
بله، متن قرآن.
بله.
اون فارسیش قرآن نیست. خود قرآنه که قرائتش موضوعیت داره
و ثواب برش
اون ثواب خاص قرائت داره.
بله بله،
اگر ما ترجمهش رو میخوایم مطالعه کنیم ثواب مطالعه داره نه ثواب قرائت.
بله.
و اینا خیلی با هم فرق میکنن. راهش هم این که عرض کردم، شما سر موبایل یا از هر طریق دیگه میتونی خیلی راحت قرآن رو میخونه، شما هم نگاه میکنی یواش یواش خودتون واژه ها رو یاد میگیرید.
بله، الان ترتیل کل قرآن هست. با صوت اساتید مختلف هست، هم دور تندش هم کندخونیش، که افراد بخوان اگر یاد بگیرم و عربی قرائت کنم میتونم از این نرم افزارها و یا این صوت ها استفاده بکنم.
بله موبایلم هست.
بله گوشی تلفنم هست. بله جناب استاد، شنونده‌ای با شماره 0912-4281 این سوال رو به صورت پیامکی از برنامه پرسیدن که خوارج به چه کسانی گفته میشد؟ آیا از دین خارج شده بودند؟ بفرمایید.
خوارج جمع خارجیه. خارجی یعنی کسی که خروج میکنه. حالا گاهی ممکنه این قیامش برای خروج از دین باشه و گاهی ممکنه که خروج بر علیه حاکم باشه. در مورد خارجی ها بیشتر این مطلب دوم معنا داشت. ولذا امام حسین علیه السلام هم اسم قیام خودشون رو گذاشتن خروج، اینی رو هم اخرج اشرم ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالم بل انما خرجتو، خرجت یعنی خروج میکنم.
بله.
طلب الاسلام فی امت جدی اریدن امر بالمعروف و نهی عن المنکر. و خلاصه خارجی به این معنا. آیا از دین هم خارج میشن؟ گاهی آره، گاهی مثلا میبینید که خروج کردن بر علیه امام معصوم، این میشه خروج از دین، چون ما معتقدیم که محارب امام کافره. در کتاب کشف المراد داریم که محارب الامام کفره و مخالفوه فجره، مخالف امام فاجره و محارب امام کافره. کسی که بر علیه امام معصوم خروج کنه قطعا از دین خارج شده.
به نظر میرسه جناب استاد ایشون منظورش از خوارج همون دسته خاصی است که زمان امیرالمومنین علیه السلام،
بله یه گروهی هم زمان
گروهی که بودن
در جنگ صفین بعد از اون جریان حکمیت رو که اونم حضرت نمیخواست به زور بر حضرت تحمیل کردن، اون نماینده رو هم حضرت نمیخواست.
بله.
ابو موسی اشعری میخواست مالک اشتر باشه قبول نکردن، میخواست ابن عباس باشه قبول نکردن، خلاصه تحمیل کردن بر حضرت.
بله.
بعد که بر علیه اینها حکم صادر شد اینا گفتن که ما کافر شدیم که اومدیم در کار خدا حشم قرار دادیم، پس باید توبه کنیم و از دین خارج شدیم، باید برگردیم. از دین خارج نشدیم، کار اشتباهی بود، شما تحمیل کردید، اما خود خدا میگه که اگر زن شوهر با هم دعواشون شد فب اصلا حکم من اهلها و حکم شما حکمیت بین زن شوهر برقرار کنید. خلاصه اینا در مقابل حضرت ایستادن، اول 12,000 نفر بودن با نصیحت ها و سخنرانی حضرت و دیگران، 8,000 نفرشون برگشتن ولی 4,000 نفرشون که در نهروان جمع شده بودن انقدر جنگیدن تا تقریبا همشون کشته شدن به جز کمتر از 10 نفر، 9 نفرشون باقی موندن، بقیه همه تو جنگ نهروان کشته شدن، که یکی از همین ها حضرت رو در ماه مبارک رمضان به شهادت رسون، کم ابن ملجم یکی از همین
خوارج
بودن.
خب این گروه به چه معنا میشه؟ این دسته اینجا
حضرت رفتارش به اینها رفتار با کافر نبود، مادامی که نجنگیده بودن در بین سپاه حضرت، گاهی هم حرفای هم میزدن، شعارهای هم میدادن، متلکای هم میگفتن ولی حضرت جوابش میداد ولی باشون برخورد نمیکرد. زمانی برخورد کرد که اینا دیگه شمشیر کشیدن شروع کردن کشتار مسلمان ها. مادامی که جنگو شروع نکرده بودن، آدم کشی شروع نکرده بودن و حضرت نجنگیده بودن، حضرت باشون رفتارشون رفتار با بقیه مسلمان ها بود، حقوقشون رو میگرفتن، میامدن تو مسجد، گاهی هم بر علیه حضرت هم حرفای میزدن و حضرت جوابشون میداد، اما برخورد باشون نمیکرد. زمانی برخورد کرد که دیگه اینها شمشیر کشیدن.
زمانی که شمشیر کشیدن دیگه اینها خروج از دین کرده بودن.
بله گفتم محارب امام از نظر ما کافر.
بله بسیار ممنون و متشکر از حضرت عالی، امیدواریم این شنونده گرامی پاسخ سوالشون رو شنیده باشن.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
هر شب یه مشکل دارم حل بشه، چیز نماز شب برای حضرت زرال مسلام اولادش بخونم، آیا قبل که هنوز برابر دهاتت نکرده این نمازی رو بخونم اشکال داره یا نداره؟
سلام علیکم، ما هم تشکر میکنیم از شما برادر عزیز و گرامی. خب جناب استاد، اینکه انسان نذری بکنه ولی هنوز نذرش برآورده نشده عمل به اون نذر بکنه اشکال داره یا نداره؟
در روایت داریم که تا وقتی که نذر برآورده نشده تکلیفی انسان نداره، اما حالا اگه انجام داد ابن نداره، نذر کرده که اگر حاجتش داده شد این کار انجام بده، قبل از اینکه حاجت داده بشه این کار انجام میده، اشکال نداره، نذر انجام داده و اون حاجت حالش داده بشه